رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و در این بخش برنامه نیز با شما در ابتدا سرخط اخبار. میخائیل خودرکوفسکی میگوید به فعالیت‌های سیاسی مشغول نخواهد شد. در ترکستان 100 نفر را برای نقض قانونی تنظیم جریمه بستند. در ترکیه 25 افسر پلیس از مقام‌هایشان برکنار شدند و مذاکرات فنی درباره برنامه‌های اتمی ایران پیشرفتی اندک داشته است. تفصیل خبرها. میخائیل خودرکوفسکی میلیاردر سابق روس میگوید هنوز هم در کشورش زندانیان بسیار سیاسی پس پنجره هستند. او در نشستی خبری در شهر برلین پایتخت آلمان گفت بعد از رهایی او نباید فکر کنند که دیگر در روسیه زندانیان سیاسی باقی نماندند. خودرکوفسکی دو روز بعد از آن صحبت کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه او را عفو کرد. میخائیل خودرکوفسکی روز جمعه در آلمان با خانواده‌اش از جمله پدر و مادرش پیوست و افزود که قصد فعالیت‌های سیاسی را ندارد. من نیتی مشغول شدن به فعالیت های سیاسی را ندارم و آنچه را که در نامم به رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گفتم بارها تکرار کردم. من قصد دارم به فعالیت جمعیتی مشغول شوم. مبارزه برای قدرت کاری من نیست. میلیاردر سابق روس و منتقدان حکومت روسیه را سال 2003 به دزدی تقلب مالی و سرپیچی از پرداخت مالیات گناهکار دانسته به زندان محکوم کردند، اما طرفدارانش میگویند اتهامات انگیزه سیاسی داشت. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. بنابر گزارش رسانه های ترکیه، مقامات رسمی 25 نفر از سرداران واحدهای دیگر پلیس را در رابطه با باز کردن پرونده رشوه‌خوری علیه بعضی از اعضای حکومت از کار راندند. بر اساس این پرونده 24 نفر از جمله فرزندان دو وزیر و مدیر خلق بانک یک بانک دولتی ترکیه بازداشت شدند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه افتتاح این پرونده ها را عملیات افلاس علیه حکومتش خوانده و گفته است که اخراج آنهایی را که تحقیق را آغاز کردند ادامه خواهد داد. بعد از افتتاح این پرونده در ترکیه 70 افسر پلیس از جمله سردار ریاستی پلیس استانبول را از کار گرفتند و بعضیشان را به مقام‌های پست‌تر تعیین کردند. آغاز تحقیق را نشان دهنده جدایی عمیق در بین اردوغان و شریک سابق او فتح الله گولن می‌دانند که حزب خدمت او در بین ماموران پلیس و دادرس ها و خدمات امنیتی ترکیه نفوذ زیاد دارد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. یک مذاکره کننده هسته ایران میگوید مذاکرات فنی میان کشورش با قدرت‌های جهانی درباره اجرای سازش مقدماتی اتمی پیشرفتی اندکی داشته است. عباس رقچی معاون وزیر امور خارجه ایران به ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گفته است مذاکرات پیشرفتی اندک داشت، از این رو قرار است روز یک شنبه هم ادامه کند. در این گفتگوها که روز پنج شنبه در شهر ژنو در سوئیسری آغاز یافت، خود عباس رقچی حضور ندارد. بر اساس سازشی که روز 24 نوامبر میان ایران و گروه 5 بر اضافه 1 حاصل شد، تهران در عوض سبکتر کردن تحریمات اقتصادی در طول 6 ماه بعضی از فعالیت‌های اتمی‌اش را باز می‌دارد. در این مرحله نیم ساله که حالا شروع نشده است، قدرت‌های جهانی و ایران باید به سازش درازمدت برای حل بحران اتمی ایران دست یابند. قدرت‌های جهانی می‌گویند ایران می‌خواهد زیر پرده برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای بمب اتمی بسازد، ولی تهران این ادعا را رد می‌کند. مقامات ناتو و افغانستان مذاکرات درباره چگونگی حضور نیروهای این پیمان پس از سال 2014 را شروع کردند. اندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو در بیانیه کتبی گفت مذاکرات بین ماوریتس یوخیمس نماینده ناتو و رنگین سپنتا مشاور امنیت ملی در حکومت افغانستان روز شنبه آغاز یافته است. جانان موسازه سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان در این باره گفت
نقش سازمان ناتو در افغانستان پس از سال 2014 هیچ جنبه محاربوی نخواهد داشت. در سه بخش عمده متمرکز خواهد بود: تجهیز، آموزش و کمک به قوای امنیتی ملی افغانستان.
این زمان اندرس فوگ راسموسن گفته است تا زمانی که سازشنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا امضا نشود، ناتو هم سازشنامه با افغانستان را امضا نمی‌کند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان گفته است سازشنامه امنیتی با آمریکا را که شرایط حضور سربازان آمریکایی بعد از سال 2014 را معین می‌کند، پس از انتخابات سال آینده امضا خواهد کرد. و مقامات رسمی تاجیکستان میگویند تا 9 ماه گذشته از آنهایی که برخلاف قانون بحث برانگیز درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم جشن‌های باشکوه برگزار کردند، بیشتر از $100,000 جریمه ستانیدند. و ورزشکاری معروف تاجیک گرزنداز دلشاد نظرف بهترین ورزشکاری سال اعلام شد. دلشاد نظرف امسال در دو مسابقات بین المللی اوید به ورزش سبک نشان طلا به دست آورد و همچنین صاحب یک مدال نقره شد و سال 2013 در میان 5 نفر بهترین گرزنداز جهان قرار گرفت. جزئیات این خبر و خبرهای دیگر در تارنامه آزادی.org.
مرجوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مرد.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شم تا 11 شب و وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان، 7475 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و خودبر
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهری سفر با شما هستم و حالا نگاهی به عنوان چند از گزارش‌های برنامه که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر تقدیم می‌شود. میخائیل خدرکوفسکی میگوید قصد مشغول شدن به فعالیت‌های سیاسی را ندارد. مفتشان ایزیپای ویکتور بود معروف با نام تاجری مرگ را در تاجیکستان هم یافتند. شهردار دوشنبه گفته است که از صفت تعلیم در مکتب‌های پایتخت قناعتمند نیست. ده ها مرد در تاجیکستان برای حل مناقشه‌های خانوادگی به کمیته زنان شکایت کردند و در خوجند مردمی که خون دادن را همچون کاری ثواب می‌حسابند بیشتر شده است. اونگونا که در خبرها نیز گفتم، میخائیل خدرکوفسکی میلیاردری سابق روس در اولین نشست خبریش پس از رهایی از زندان گفت قصد ندارد به زودی به روسیه برگردد، زیرا ممکن است به او دیگر باره اجازه سفر به خارج را ندهند. میخائیل خدرکوفسکی روز جمعه بعد از عفو شدن از طرف رئیس جمهور ولادیمیر پوتین به آلمان رفت و در برلین گفت که حالا مسائل خانوادگی برایش اولویت دارد و او قصد ندارد که به فعالیت‌های سیاسی مشغول شود. همکارم ارزای سلیمپور گزارش می‌دهد.
میخائیل خدرکوفسکی میلیاردر سابق روس میگوید هنوز هم در کشورش زندانیان بسیاری سیاسی پس پنجره اند. او در نشست خبری در شهر برلین پایتخت آلمان گفت که بعد رهایی او نباید فکر کنند که دیگر در روسیه زندانیان سیاسی باقی نمانده اند. خدرکوفسکی دو روز بعد از آن صحبت کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه او را عفو کرد. میخائیل خدرکوفسکی روز جمعه به آلمان آمد و روز شنبه با خانواده‌اش از جمله با پدر و مادرش ملاقات کرد. او در نشست خبری گفت که عودت یک ساله آلمان را گرفته است ولی نمیداند که تا کی در این کشور میماند. میخائیل خدرکوفسکی در ادامه صحبتش گفت اگر به روسیه برگردد ممکن است که دیگر به کشورهای دیگر رفتن نتواند، زیرا هنوز هم پرونده های جنایی حل نشده علیه او باقی ماندند. خدرکوفسکی افزود که قصد فعالیت های سیاسی را هم ندارد.
من نیتی مشغول شدن به فعالیت‌های سیاسی را ندارم و آنچه را که در نامم به رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گفتم بارها تکرار کردم. من قصد دارم به فعالیت جمعیتی مشغول شوم. مبارزه برای قدرت کاری من نیست.
از خدرکوفسکی در این نشست خبری پرسیدند که اگر به سیاست مشغول شدنی نیست آیا تجارت را ادامه می دهد؟ او در پاسخ گفت که به قدر کافی برای زندگیش پول دارد و می خواهد به دیگر کارها مشغول شود.
من می خواهم به خاطر زندگی انسانهای کار کنم که وضعی آنها از من بدتر است، یعنی برای آنهایی که تا حال در زندان هستند و برای جامعه روسیه کار کنم که مهم است تا اندکی تغییر یابد و زندگی ما در روسیه بهتر شود.
میلیاردر سابق روس همین طور در رابطه با بازی های المپیک سوچی گفت که نباید این بازی ها را با سیاست آمیخته کنند.
من به این عقیده هستم که بازی های سوچی جشنی ورزش است، جشنی میلیون ها نفر است و برای همین نباید آن را خلل دار کرد. دیگر اینکه آن را نباید به جشنی خصوصی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین تبدیل داد، زیرا این هم کاری درست نیست، ولی من نمیخواستم که جشنی میلیون ها نفر را خلل دار کنم.
خدرکوفسکی 50 ساله روز 20 دکبر با فرمان رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین به دلایل انسان دوستانه عفو شد و بلافاصله به آلمان رفت. او روز شنبه در مهمانسرای آلدونی برلین برای بار اول بعد رهایی‌اش با اعضای خانواده خود، پدر و مادرش باریس و مارینا و پسرش پاول واخولد، رهبری سابق شرکت نفتی یوکوس، را سال 2003 با گناه دزدی، سرپیچی از پرداخت مالیات و تخلف مالی به زندان محکوم کردند، ولی او خود را بی‌گناه می‌داند و می‌گوید که همه این اتهامات علیه او اعلان شده انگیزه های سیاسی دارد. میخائیل خدرکوفسکی یکی از منتقدان حکومت روسیه بود و بعضی از احزاب سیاسی مخالف دولت را هم سرمایه گذاری میکرد.
همکارم میرزای سلیمپور گزارش میداد. بعد از یک آگهی میرویم به تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
بنا به گزارش ها ویکتور بوت، یک تاجر ثروتمند روس که برای معامله های غیر قانونی با سلاح تاجر مرگ نامش دادند، در تأسیس یک شرکت هواپیمایی در تاجیکستان نقش داشته است. ویکتور بوت که حالا در آمریکا با سالهای طولانی زندان محکوم شده است، به قاچاق سلاح به کشورهای جنگ زده و از این راه مساعدت کردن به قتل و خونریزی گناهکار دانسته می شود. فرهاد میلاد همکار ما در دوشنبه در این باره گزارش تهیه کرد که با هم می شنویم.
یکی از رهبران سابق فرودگاه بین المللی دوشنبه اطلاع رسانه ها در باره شرکت هوانوردی ویکتور بود در تاجیکستان را رد کرد. علیشر سنگینوف که طی سالهای 2000 و 2007 از رهبران خدمات امنیت فرودگاه دوشنبه بود، به رادیو آزادی گفت در تاجیکستان شرکت مربوط به ویکتور بود وجود نداشت و سمر ایرلاینز که به او نسبت میدهند شرکت صرف تاجیکی بود.
کسی او علاقه مندی نداشت. ما بودتا خواندم یک امریکی که یک گفتگی گفت دواره سمالیاتی چی می روید؟ سمالیاتی روزاوی می روید. ای آدم هم یک چل داشتن، یک چل. یک سمالیاتی مایده بودتی یک چل. ما امیق می دونم که این خطیبه یک گفت خواندی نداره. او آدم بودتا باره می روید که بودتا شمید کنید که کار دیگه.
دادگاه نیویورک 14 دکبر اعلان داشت که حکم ریچارد چیچکلی، همکار ویکتور بود، قاچاقبر معروف سلاح را ماه مارس سال آینده صادر خواهد کرد. اخیری زاده دوشنبه بوده با اتهام قاچاق سلاح از جمله همکاری با طالبان و القاعده سال 2008 در تایلند بازداشت و سال 2012 از سوی دادگاه نیویورک 25 سال از آزادی محروم شد. در اطلاع رسانه ها از قبل تفتیشات همچنین آمده است که این دو نفر سال 2004 در تاجیکستان با نام های بیگانه شرکت سمر ایرلاینز را ثبت نام کرده سال 2007 طریق آن می خواستند از شرکت های امریکایی دو بوئینگ خرند. به این خاطر آنها به حساب بانک های امریکایی 1.7 میلیون دلار انتقال دادند، اما از این عملیات وزارت مالیه امریکا آگاه شده مبلغی را که بانک ها از سمر ایرلاینز گرفته بودند حبس کرد. در صحبت با رادیو آزادی سابقه داران ساحه هوانوردی تاجیکستان گفتند که سمر ایرلاینز به صاحبکار معروف مرحوم سمرالدین فضل‌الدینوف تعلق داشت. سمرالدین فضل‌الدینوف یکی از صاحبکاران موفق تاجیکستان شناخته می شد که ماه ایولی سال 2012 در سن 60 سالگی درگذشت. او شرکت سمر را تشکیل کرد که به کارکرد پخته در ناحیه واسع مشغول بود. اولین شبکه مستقل تلویزیونی در منطقه کولاب با نام موج آزاد نیز به او تعلق داشت. صدرالدین علیموف یکی از خلبانهایی که در شرکت سمر ایرلاینز کار میکرد میگوید:
ما کار میکردیم در این کمپانی سمر این سمرالدین یکشیل پرواز میکرد دو ریس در یک هفته ما میکردیم کلوب خوجند میکردیم با خوجند دو ریس میکردیم. میادم بود کار کردم در سال 97-98 کار کردم در همین کمپانی. بعد سال 2000 یکم بود 2000 بود یکشیل برفتم بعد دیگر ما کار نکردیم.
در حالی که سمر ایرلاینز تا سال 2001 فعالیت داشت، سال 2004 روم دیگر بار ثبت نام شدن آن در تاجیکستان به قول منابع ما اطلاع نادرست است. مقامات تاجیکستان در پاسخ به آزادی تنها گفتند که حالا سمر ایرلاینز در فهرست شرکت های این کشور نیست. مسئولین وزارت نقلیات و هم فرودگاه بین المللی دوشنبه به این دلیل که آن زمان سرکار نبودند درباره این شرکت اظهاری به اطلاعی کردند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
ما مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید و من تایر سفر شما را همراهی میکنم. مقامات رسمی در تاجیکستان میگویند تا سال روان 10 نفر از مردان کشور به کمیته امور زنان مراجعه کردند تا با نصیحت به همسر آنها در حل مناقشه های خانوادگی کمک رسانند. ولی این زمان اکثریت شکایت زنها به این کمیته از عملکردهای غیر قانونی مردان است و خشونت علیه بانوان. برنامه قادر دخت گزارش میدهد.
حدود 50 مرد تاجیک از فشار ماجراهای خانوادگی و خشونت همسر و مادر روز به کمیته کار با زنان و اهالی تاجیکستان شکایت بردند. اکرام 40 سال دارد و یکی از آن نفران است که شرم و حیا را یکسو گذاشته از روی زورآوری همسر و خوشدامنش شکایت کرده است. او میگوید چند وقت شد که مادر و دختر به سر او دست میبردارند و با ستیل و پلشویک لتوکو باش میکنند. اکرام با همسرش مهیا سال 1995 بر پایه یک عشق و عاشق ازدواج کرد و تصور نمیکرد که روزی از زنش شطه میخورد و با شکستن غرور مردی از روی او به مقامات شکایت میبرد. آنها از این ازدواج 4 بچه دارند که اکثرا شاهد صحنه های زورآوری علیه پدری خاندان میشوند. پایان عشق و عاشقی و فتوری آسودگی در خانواده اکرام در حال فرا رسید که 5 سال پیش او جای کارش را از دست داد و به صف هزاران مرد بیکار تاجیکستان گروید. چند سفر اکرام در 5 سال اخیر به روسیه چندان موفق نبودند و او نتوانست حتی خرج راهش را پوشاند. تصمیمش این شد که دیگر به مهاجرت نمیرود و از پای کار دیگر در وطن میشود. بعد از سالهای مهاجرت در روسیه سلامتیش هم از دست رفته است. اکرام میافزاید
چند زنم میزد بود زنم یک بلو شدن یک بود خوشتومانم آمده اینم دو سه بار یک دو بار زدن خیلی پری سرم کفی من پیشی چشمم سیاه شد رفتم پیشی گفتم سوده میتیم با شرم داشتم از شد شوه برزاد یک بار یک دفت گرم ستلی چکتی دارترم زدن.
اکرام میگوید اگر چونی مناسبت دوام یابد مجبور است برای جدا شدن از همسرش به دادگاه مراجعه کند. ما خواستیم در مورد این قضیه با همسر اکرام صحبت داشته باشیم اما او نخواست شماره تلفنی همسرش را به ما دهد. سرنوشت اکرام در تاجیکستان یک کشوری که اکثر مردانش از بیکاری رو به روسیه آوردند قصه یگانه نیست. تنها در سال 2013 حدود 50 مرد با شکایت از فشار روانی در خانواده ها و با درخواست تاثیرگذاری به همسران به کمیته کار با اویله مراجعه کردند. یک مرد دیگری که خود را صدرالدین معرفی کرد میگوید از رفتارهای ناشایسته زنش به داد آمده است و با مراجعه به مقامات میخواهد برای جداشوی از همسرش قضیه ثابت تهیه کند.
دورم جدو شوید برای دیگه نمیشه دوخی قطعی مرده که دیگه قطعی دیگه تابشنی و شنا تلیفون های کدگی و شنا همه دیتالیزه کدگی برو وردگی ما پسید.
صدرالدین میگوید حالا جای برای رفتن ندارد اما در کوچه موندن را اولوتر از این زندگی در هم و بر هم میداند. اما همسر صدرالدین در یک صحبت با ما گفت که این همه گفته های شوهر یگان اساس ندارد با او میخواهد با او زندگی کند. اگر سالهای پیش به کمیته کار با زنان اصلا زنها مراجعه میکردند اما مسئولین این نهاد میگویند سالهای اخیر مراجعه مردها نیز با آنها رو به افزایش است. طبق تحلیل های کمیته مردها نیز از جانب زنهایشان دچار خشونت روانی و حتی جسمانی میشوند اما سالهای طولانی چنین مناسبت را تحمل میکنند و سیر مردان پوشیده به میگویند و به جای لبگشودن را برای خود آر میدانند. اما امروز برخی از آنها علاج راههایی از چنین وضع را در مراجعه به مقامات میبینند و میخواهند که صحبت های با همسر آنها انجام شود. هلالبی جمعی و معاون رئیس کمیته کار با زنان و اهالی تاجیکستان میگوید
جبر دیدگانی اساسی البته در جامعه ما زنها هستند ولی در بین آنها نفرانی هم هستند که از بالای زنهایشان هم شکایت میکنند و ما به واسطه با آنها هم کارهای فهموندگی میبریم. مرکزی باوری که در نزد کمیته فعالیت میکند سمت اساسی آنها روانه شده است و نفرانی که از زورآوری جبر دیدگی هستند.
با گفته خانم جمعه و روانشناسان کمیته به این مردها مسئلات روانی میدهند و در حالات ضروری آنها با ادوکات نیز تامین میشوند. مسئولین کمیته میگویند تصمیم دارند یک جنبه فعالیتشان را به مردها روانه سازند و در این سمت برنامه ویژه راه اندازی کنند. برنامه قادر دخت رادیو آزادی دوشنبه.
مراجعت ده مرد به کمیته زنان تاجیکستان برای مساعدت در حل نزاع‌های خانوادگی آنها و خوشحال می‌شویم اگر شما هم نظر و اندیشه خود را در این باره به ما بگویید. می‌توانید در وبسایت رادیو آزادی نویسید که نشانه‌اش را می‌دانید azadi.org.
ای ترو دا کجا می‌بینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دوینی، پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
رئیس شهر دوشنبه محمد سید عبیدالله گفته است که از کار امسال این مکتب‌های پایتخت قناعتمند نیست، زیرا محصلان این مکتب‌ها امسال به قدر کافی جایزه به دست نیاوردند. با گفته رئیس شهر، محصلان این مکتب‌های پایتخت امسال مدال طلا نگرفتند و همین خودش کافی است که گفته شود مکتب‌ها برای تعلیم دادن بچه‌ها به قدر کافی سعی نکردند. سربناز روح الله خبرنگار ما در دوشنبه این موضوع را پیگیری کرد.
محمد سید عبیدالله شهردار دوشنبه از کار مکتب و مؤسسه‌های تعلیمی پایتخت اظهار ناقناعتمندی کرده است. شهردار دوشنبه در تورنمای رسمی خود گفته است با وجود دستگیری‌های نظررس از سوی شهرداری در سال خوانش 2012-2013 تنها 6 نفر به گرفتن مدال نقره سزاوار شدند. حال آنکه در سال‌های 2011-2012 4 نفر ختم کننده سزاوار مدال طلا و 17 نفر به مدال نقره نائل گردیده بودند. در حسابات رئیس شهر دوشنبه دایر به اجرای برنامه‌های اجتماعی اقتصادی شهر دوشنبه در 11 ماه امسال آمده است، نشانی کم گرفتن محصلین مکتب‌ها شهادت می‌دهد که در تشکیل نظام تعلیم و تدریس در سیستم معارف شهر از جانب مسئولین به سهلنگاری ها راه داده شدند که باعث پس شدن صفت دانش و نشاندادهای ساحه گردید. قبلا وزارت علم و معارف تاجیکستان نیز خبر داد که در سال 2013 طالب علمی را که سزاوار نشان طلا باشد پیدا کرده نتوانسته است. حمیدالله خان فقیرف سردار ریاست معارف شهر دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت واقعا از مؤسسه های تعلیمی پایتخت داوطلبان مدال طلا و نقره زیاد بودند، اما از بین آنها تنها 6 نفر توانستند نشانی نقره به دست آورند. فقیرف نتیجه های امسال را به برنامه های آزمون و سخت‌تر شدن معیارهای تحصیل بستگی می دهد.
سخت‌تر گرفتن همین سببش باشد، چون که هر سال مثلا سالی بود که سالهای پیشین 20 نفر و 30 نفر می گرفتن میدارین طلا فرض کنیم، این معنی ندارد که تحصیل صفرش پر شده باشد، لیکن ما هم سر این مسئله تر فکر میکنیم، برنامه رو یه بریگر میبینیم با موفقه میکنیم با وزارت معارف چی باید کرد که این حادثه دیگر رخ ندهد.
اما داوطلبان مدال طلا و نقره میگویند برنامه‌های این آزمون با برنامه‌های تعلیمی مکتب میانه مطابق نبوده، بر پایه برنامه تعلیمی دانشگاه‌ها درست کرده شده است. شهباز رحیمو فسیار دوشنبه که به گفته خودش داوطلب مدال طلا بود میگوید
پنجاب ملکه یمون بو خچ توار بودی و همین چیزا وای هرده برای که یگون نمود یگون اوترت نیست که در همونجا اگر نباشد همون شینو بودی و
مسئولان وزارت معارف میگویند اونهایی که به آزمون داوطلب مدال طلا و نقره راه می‌یابند از سنجش کمیسیون‌های مخصوص می‌گذرند و بعداً به وزارت معارف پیشنهاد می‌شوند. طبق اطلاع این وزارت با آزمون داوطلبان مدال‌های طلا و نقره سال تحصیلی 2012-2013 حجت‌های 128 نفر پیشنهاد شده بود، ولی در نهایت تنها 14 نفر و آن هم با مدال نقره سزاوار دانسته شدند که از آن 6 مدال نقره به ختم کنندگان شهر دوشنبه داده شد. در سال تحصیلی 2011-2012 باشد 5 ختم کننده مدال طلا و 36 نفر نقره گرفتند. نشانی طلا نه تنها بلندترین بها به دانش ختم کنندگان است، بلکه امتیاز فراوانی هم دارد که روی طالب علم را چنین نشان به مکتب های عالی آسان و هموار میکند. ضمن در شهر دوشنبه 140 مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی فعالیت داشته، در آن بیشتر از 7000 آموزگار با تعلیم و تدریس تقریبا 173000 شاگرد مشغولند. سرویناز روحلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
ناقناعتمندی رئیس شهر دوشنبه از کار امسال مکتب‌های تحصیلات همگانی در پایتخت.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اس‌ام‌اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
بله، شماره 725-037-943. قبل از آن کد جمهوری چک 420 را بگیرید. طبیبان ولایت سوخت میگویند در ولایت یک تمایل خوبی به چشم می‌رسد و آن هم بیشتر شدن تعداد آنهایی است که داوطلبانه برای شفاخانه ها خون می دهند. در گذشته مردم زیادی از دادن خون که در صورت ضرورت به بیماران ریخته می شود پرهیز می کردند، اما حالا بعضی ها این کار را ثواب می دانند. معصومی محمد رجب از خوجند گزارش می دهد.
بنا به اطلاع نمایندگی مؤسسه جمهوریوی خون در شهر خوجند، در 11 ماه سال روان نزدیک 5000 نفر و 300 کس بیشتر از همین دوره سال گذشته خون سپردند. انزورت رجبوا معاون مدیر این مؤسسه در صحبت با رادیوی آزادی گفت این نفران اختیاراً برای خون دادن حاضر شدند و این خوشحال کننده است. و افزود
خودمو فهمویشان
میسپارن، میگن که خودی ما یا کدوم نفر.
خانم رجبوه همچنین گفت مؤسسه خون بیش از 200 نفر دونور دائمی دارد که آنها دارای خونهای گروهشان کمیاب است و آنها کمی مبلغ برای خرید غذا و برقرار داشتن صحتیشان بعد خون سپاریدن داده می شود.
برای خودی خون ما مبلغ جدا نمیکنیم. خون این یک چیز بی‌بها، فای پوکتی حساب کرده میشد می. آدم خون سپاری بی‌غرض کنن. حواس مندیز به نبیان هم تو برای قرض شهروندی اجرا کردن بیان. برای یکت و یاردم کردن بیان.
به گفته خانم رجبوه نمایندگی مؤسسه جمهوریوی خون در خوجند، مقدار مینیمالی خون دوناری برای بیمارستان های منطقه ضروری را در دسترس دارد، ولی در حالت های اضطراری نارسایی خون دوناری وجود دارد. شفقت عبدالغفوروف یک ساکن 45 ساله شهرک غفوروف است که میگوید شنیدن مسیحیت طبیبان از تلویزیون محلی وی را وادار کرد به مرکز خوندهی رفته برای بار اول 200 میلی گرم خون سپارد. وی می افزاید
بعد من خون دادن خودم هم نسیز کردم، دولینی هم بود، دولینی هم تمام شد، چی گویم با سرم هم چه می زد، نه سرچزنی هم همش ادا شد.
مصاحبم افزود تصمیم گرفته است سال 3-4 بار خون دهد، اما به همان طبیبی که بار اول از وی خون گرفت. شفقت می گوید چون که احتمال از سوزن ناپاک و بیماری مبتلا شدن وی را کمی بین می دهد، از این رو می خواهد که طبیبی شناختش از وی خون گیرد. ضمناً بنابر اطلاع منابع رسمی، مورد های از استفاده سوزن ناپاک به بیماری پیچیدن آدمان در ولایت سغد رسماً به قید گرفته نشده است. مصاحب دیگر رادیوی آزادی که خود را با نام فاتح معرفی کرد در صحبت بدون میکروفون گفت از فایده خوندهی که برای جلوگیری از امراض‌های مثل بیماری‌های قلب و فشار بلند مفید است بسیار شنیده است، اما اینکه با یک بار خون دادن دیگر جسمش به این عادت میکند نزد طبیبان خونگیر رفتن را هر بار به وقت دیگر میاندازد. در حالی که طبیبان مرکز خون در خوجند میگویند جسم انسان به خوندهی عادت نمی کند و آدمی که یک بار خون سپاریده دیگر نمی خواهد، این به جسم وی تأثیری نامطلوب نخواهد داشت. طبیبان نمایندگی مؤسسه دولتی خون در خوجند میگویند قبلا آدمان را عمدتاً با سوزنهای استفادهشان بسیار کرده خون گرفتن ترس می داد. آنها به سوزنهای براه جوشانیدن تمیز کرده شده با شبه نظر می کردند. اما همکنون کاربری از سوزنهای یک دفعه برای خونگیری این بیم را از دل دانارها بیرون کرده صفی آنها را افزونتر می کند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
در پایان برنامه خبری جالب، مقامات تاجیکستان تا این 9 ماه گذشته از آنهایی که برخلاف قانون بحث برانگیز در باره تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها جشن های باشکوه برگزار کردن بیشتر از $100,000 جریمه ستانیدند. بنا به آمار رسمی مقامات انتظامی در این مدت برای بی‌اعتنایی به قانون 224 پرونده ماموری باز کردند. عزیزالله میرزایف سردار ریاست تنظیم جشن و مراسم های کمیته دین در صحبت با روزنامه رسمی جمهوریت اظهار نگرانی کرده است که با وجود گذشت 6 سال از قبول قانون تنظیم میده از شهروندان کشور بنابر تعصب و عادتهای قدیمه همچنان جشن و مراسم های برگزار میکنند که ممنوع شده است. جمهوریت نمونه آورده است که هنوز هم مراسم های منع شده فاتحه توی، مصلحت آشی، چای گشتک، خدا طلبان از بین نرفته است. جمهوریت نوشته است که این چیز را در دیگر نماهای تاجیکستان دیدن ممکن است و همچنین افسوده است در جنوب کشور برخلاف قانون درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها تا به حال ایده از مردم از مراسم های دفن و عزاداری به مثل آشی سر تخته، دوشنبگی، جمعگی، 7-26 ماهگی دست نکشیدند. به گفته مؤلف مقاله این ظهورات نامطلوب نیست، به نظر می رسد که صاحبان میت با دستور هدایت بعضی از ملاها برای مهمانان به مراسم دفن و عزاداری آمده خوراک مخصوص تیار میکنند. حکومت تاجیکستان سال 2005 قانون درباره تنظیم انعنه و رسم آیین را قبول کرد که جامعه مدنی در کشور آن را دخالت به زندگی خصوصی خوانده و گفتند که این قانون را خود مقامات بلندپایه رعایت نمیکنند. شنونده عزیز ارجمند، رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری، سپاسگزاریم که با ما هستید. چند ثانیه بعد برنامه جالب دیگری رادیو آزادی شروع می شود، با ما بمانید.
رادیو